صفحه 29. اغلب پاسخها سریعتر از آنچه می توانستم بنویسم به ذهنم می آمدن، به طوری که ناگزیر بودم بد خط و با شتاب بنویسم. هرگاه ذهنم مشوش می شد یا شک داشتم که آنچه می نویسم از جای دیگری بیسته شده، قلم را زمین می گذاشتم و مطالب را ناتمام رها می کردم تا مجدداً احساس می کردم کلمات دارد به من الهام می شود. متاسفم، ولی این واژه الهام تنها کلمه ای است که واقعاً به نظرم مناسب می آید و آماده‌ام به یادداشت زرد برگردم و رونویسی را آغاز کنم. این مکالمات هنوز که هنوز است ادامه دارد و اکثر آنها را در آنچه در صفحات بعد آمده ملاحظه می کنید. صفحاتی حاوی پرسش و پاسخهایی که ابتدا باور نمی کردم، ولی بعداً احساس کردم دارای ارزشی شخصی هستند و اکنون متوجه می شدم که آنها خطاب به بیش از یک نفر بودند. آنها برای استفاده شما و هر کس که به این مطالب دست یافته عنوان شدند، چون هر چه باشد سوالات شما از پرسش های من جدا نیست. دوست دارم هر چه سریع‌تر به این پرسش و پاسخ ها برسید، چون آنچه در اینجا واقعا مهم است داستان من نیست، بلکه داستان شماست. این داستان زندگی شماست که شما را به اینجا کشانده. این تجربه شخصی شماست که با این مطالب ارتباط پیدا کرده، وگرنه شما اکنون در اینجا و با این مطالب نبودید. بنابراین اجازه دهید با پرسشی که مدت‌های طولانی برای مطرح بوده سخن را آغاز کنم. خدا چگونه با بنده‌اش حرف می‌زند و اصولاً با چه افرادی صحبت می‌کند؟ وقتی این سوال را مطرح کردم، پاسخ زیر به ذهنم رسید. من در همه مواقع و در همه جا با بندگانم صحبت می‌کنم. مهم نیست که من با چه کسی صحبت می کنم، بلکه چه کسی به من گوش می کنم. هیجان زده از آنچه شنیده بودم از خداوند خواستم بیشتر در این زمینه توضیح بشنوم. در زیر پاسخی است که به ذهنم رسید. ابتدا بهتر است به جای واژه صحبت از کلمه ارتباط استفاده کنید، چون واژه‌ای بهتر، کاملتر و دقیق‌تر است. وقتی تو سعی می‌کنی با پروردگارت گفتگو کنی، او و تو، تو و او فوراً گرفتار محدودیت‌های غیر باور کلامی می‌شوید و به همین دلیل خداوند صرفاً از طریق کلمات ارتباط برقرار نمی‌کند. در واقع به ندرت چنین کاری را می‌کند. متداول‌ترین شکل ارتباط از طریق احساس است. احساس زبان روح است. اگر می‌خواهی بدانی این کار یا این چیز برای تو خوب است، نگاه کن و ببین چه احساسی نسبت به آن داری. گاهی مشکل است ما احساسات خود را کشف کنیم و مشکل‌تر از آن بیان احساسات است. با وجود این، بالاترین حقیقت وجود تو در عمیق‌ترین احساسات تو نهفته است. رمز کار پی بردن به آن احساسات است. اگر بخواهی می توانی بفهمی چگونه، ولی ابتدا بهتر است به پاسخ سوال اول برگردی. خداوند ضمناً از طریق فکر ارتباط برقرار می کند. افکار و احساسات یکی و یکسان نیستند. اگرچه ممکن است همزمان اتفاق بیفتد، برای ارتباط ذهنی پروردگار اغلب از تصاویر و تصورات استفاده می کند. به همین دلیل افکار به عنوان ابزار وسیله مؤثرتری برای برقراری ارتباط به شمار می آیند. علاوه بر افکار و احساسات، خداوند از ابزار تجربه به عنوان وسیله ارتباطی مهم و عظیم استفاده می کند و نهایتاً زمانی که احساسات، افکار و تجربه همگی شکست می خورند، خداوند از کلمات استفاده می کند. کلمات به عنوان برقرار کننده ارتباط کمترین تأثیر را دارند، چون اغلب بد فهمیده و بد تعبیر می شوند. می پرسی چرا اینطور است؟ این به دلیل ماهیت کلمات است. کلمات صرفاً کلمات ادا شده هستند، اصوات و اداتی که نماینده احساسات، افکار و تجربه می باشند. آنها نمادها، علامات و نشانه هایی هستند. آنها واقعیت نیستند و چیز واقعی نمی باشند. کلمات ممکن است به درک بعضی از معانی کمک کنند. تجربه به تو کمک می کند تا شناخت پیدا کنی. با وجود این پاره چیزها هستند که تو نمی توانی تجربه کنی. لذا من ابزار دیگری برای شناخت در اختیارت گذاشتم. همه اینها احساسات نامیده می شوند. افکار هم البته باید دخالت داده شوند. طنز قضیه در این است که تو این همه تاکید روی حرف پروردگار می گذاری ولی به تجربه اهمیت نمی دهی. در واقع ارزشی که تو برای تجربه قائل هستی به قدری ناچیز است که وقتی آنچه را از خداوند تجربه کرده ای متفاوت از چیزی است که از او شنیده ای. به طور خود به خود تجربه را کنار می گذاری و به کلمات می شستی. و این در موقعیتی است که باید خلاف این کار را می کردی. شناختی که تو به طور واقعی و شهودی از چیزی داری در نتیجه تجربه و احساسی است که نسبت به آن چیز داری. الفاظ صرفاً می توانند نماد آنچه تو می دانی باشند و ضمناً ممکن است تو را دچار سردرگمی کنند. بسیاری از کلمات از زبان دیگران ولی به اسم خداوند ادا شده اند. بسیاری از افکار و احساسات به دلایل و انگیزه هایی به وجود آمده اند و به طور مستقیم توسط خدا خلق نشده اند. بسیاری از تجربه ها هم از این افکار و احساسات ناشی شده اند. مشکل قضیه تمیز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم بین پیام های رسیده از جانب پروردگار و آنچه از منابع دیگر آمده است تفاوت بگذاریم. ما با بکارگیری قانون ساده‌ای می توانیم به این تمیز برسیم. بالاترین افکار، شفاف‌ترین کلمات و بزرگترین احساسات همواره متعلق به خداوند هستند. هر چه کمتر از این باشد، از منابع دیگر آمده است. فکر می کنم این تمیز و تشخیص کار مشکلی نباشد، چون حتی یک شاگرد ابتدایی هم می تواند بالاترین، روشنترین و بزرگترین را تمیز دهد. با وجود این اجازه دهید راهبردهایی هم ارائه شود. بالاترین افکار افکاری هستند که حاوی نشاط و شادی می باشند. شفافترین کلمات کلماتی هستند که حاوی حقیقت می باشند. بزرگترین احساسات احساساتی هستند که تو عشق می نامی. شادی، حقیقت، عشق، این سه قابل جابجایی هستند و یکی همواره به دیگری می انجامد. ترتیبی که آورده می شوند به هیچ وجه مهم نیست. با دریافت این راهبردها و دادن این تمیز که چه پیامی از جانب خداوند است و چه پیامی از منابع دیگر آمده، تنها سؤالی که باقی می ماند این است که آیا به پیام پروردگار توجه و اعتنا می شود؟ به بسیاری از پیام‌های خداوند توجه نمی‌شود. علت این است که تعدادی از آنها بیش از آن نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند. عده‌ای دیگر بیش از آن مشکل به نظر می‌رسند که دنبال شوند و تعدادی هم به غلط درک و استنباط می‌شود. بسیاری هم اصلاً دریافت نمی‌شوند. قوی‌ترین رسول پروردگار تجربه است. حتی این را هم شما مورد قفلت قرار می دهید. این یکی را شما به ویژه نادیده می گیرید. اگر شما به تجربه تان پاسخ داده بودید، دنیایی که اکنون در آن به سر می بریم کاملا متفاوت از این بود. حاصل این که شما به تجربه تان گوش نمی دهید. این است که مرتب آن را تجدید و زنده می کنید. مکرر در مکرر. چون خداوند نه از هدفی که دارد عدول می کند و نه اراده اش را نفی می کند. لذا شما نهایتاً دیر یا زود پیام را دریافت می کنید. با وجود این خداوند هرگز شما را مجبور نمی کند و هرگز به زور وادار به کاری نمی کند. چون به شما اراده آزاد داده. این قدرت را که به آن چه انتخاب می کنید عمل کنید و این را هرگز از شما سلب نخواهد کرد. بنابراین پیامی مشابهی را بارها و بارها در طول هزاران سال و به هر گوشه از عالم هستی که شما اشغال کرده باشید میفرستد. آنقدر پیام را میفرستد تا بالاخره آن را دریافت کنید، به گوش بسپارید و از آن خود بدانید. پیام های خداوند به صدها شکل در هزاران لحظه و در طی میلیون ها سال به شما میرسد. اگر واقعا به آنها گوش فرا دهید، آنها را از دست نمی دهید. اگر قلبا آنها را به گوش جان بسپارید، نمی توانید نادیده بگیرید و از اینجاست که ارتباط شما به طور جدی برقرار می شود. در گذشته تو صرفا با خداوند حرف می زدی، به سوی او دعا می کردی، شفاعت می خواستی، التماس و زاری می نمودی. ولی حالا خداوند است که پاسخ می دهد، همان کاری که اکنون انجام می دهد. از کجا بدانم که این ارتباط خدایی است و زاییده تصورات من نمی باشد؟ چه تفاوتی می کند؟ تو نمی بینی که او در تصورات تو و هر چیز دیگری می تواند دخالت داشته باشد؟ او می تواند افکار، کلمات یا احساسات درست و دقیقی را در هر لحظه زمان مناسب با شرایط و موقعیت با استفاده از یک یا چند شیوه و تدبیر بر تو آشکار سازد. تو می دانی این کلمات از جانب اوست، زیرا تو هرگز به اراده خودت با او به این روشنی و وضوح این پرسش ها را مطرح نکرده بودی، چون اگر با او به این روشنی سخن گفته بودی دیگر لزومی نداشت آنها را مطرح کنی. خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار می کند؟ آیا آنها افراد خاصی هستند و این کار در وقت خاصی صورت می گیرد؟ همه افراد از نظر خداوند خاص هستند و همه لحظات مبارک و طلایی است. هیچ فردی و هیچ لحظه‌ای ویژه تر از دیگری نیست. بسیاری از مردم بر این باورند که خداوند به روش‌های خاص و با افراد خاصی ارتباط برقرار می‌کند. این فکر نادرست این مسئولیت را از توده کثیری از مردم سلب می‌کند که پیام پروردگار را بشنوند، چه رسد به آن که آن را دریافت کنند. که این موضوع دیگری است و به آنها اجازه می‌دهد حرف دیگری را در هر زمینه‌ای بپذیرند. شما لزومی ندارد به خداوند گوش دهید، چون عنقریب بر این باورید که دیگران در هر زمینه از او پیام‌هایی را دریافت کردند و شما می‌توانید به راحتی به پیام آنها گوش کنید. با گوش دادن به آنچه افراد دیگر ادعا می‌کنند از خداوند شنیدند، شما لزومی ندارد که اصلا فکر کنید. این بالاترین و بزرگترین علتی است که به سبب آن قریب به اختفاق مردم به دلایل شخصی از پیام پروردگار رو می‌گردانند. اگر اعتراف کنی به اینکه پیام خداوند را به طور مستقیم دریافت کرده ای، در اون صورت مسئول هستی آن را تعبیر و تفسیر کنی. در حالی که امتر و آسانتر و راحتتر است که اگر تو تعبیر دیگران را بپذیری، حتی گفته های افرادی که 3000 سال قبل زندگی می کردن، تا اینکه بخواهی پیامی را که در این لحظه داری دریافت می کنی تعبیر و تفسیر کنی. با وجود این پروردگار شما را به راه ارتباط جدیدی دعوت می کند، یک ارتباط دو جانبه. در واقع این شما هستید که او را دعوت کردید، چون او در پاسخ به ندای شما در این شکل و این لحظه بر شما ظاهر شده است. به چه علت بعضی از افراد نظیر حضرت مسیح بهتر می توانند ندای حق را بشنوند تا دیگران؟ چون بعضی از افراد واقعا مایلند گوش کنند. آنها دوست دارند بشنوند و حاضرند راه ارتباط را باز نگه دارند، حتی وقتی همه چیز ترسناک، غیر عادی یا نادرست به نظر می رسد. آیا ما باید به سخنان پروردگار حتی وقتی آنچه گفته می شود ظاهرا نادرست می آید گوش کنیم؟ بله، به ویژه وقتی چیزی نادرست به نظر می رسد. چون اگر تو مطمئنی که در مورد همه چیز نظر درستی داری، دیگر چه لزومی دارد که با پروردگار صحبت کنی؟ تو می خواهی به شیوهی که خودت فکر می کنی درست است عمل کنی و این کاری است که از اول عمرت انجام دادی. ولی توجه داشته باش که تو از آغاز تاریخ به این کار مشغول بوده ای. خوب نگاه کن ببین دنیا به چه شکلی است. کاملا آشکار است که در این میان تو متوجه چیزی نشده ای. ظاهراً چیزی وجود دارد که تو درک نمی‌کنی. آنچه را که تو درک می‌کنی، قاعدتاً باید به نظرت درست رسیده باشد، چون درست واژه‌ای است که تو به کار می‌بری تا آنچه را که با آن موافقت داری بیان و توصیف کنی. بنابراین آنچه را که از نظرت افتاده چیزی است که در ابتدا به نظرت نادرست آمده. تنها راه پیشرفت در این مواقع این است که از خود سوال کنی راستی چه اتفاق می افتد اگر آنچه را من تصور می کردم غلط است درست از آب در می آمد. هر دانشمند بزرگی این را به خوبی می داند. وقتی آنچه دانشمندی انجام می دهد درست از آب در نمی آید، او همه فرضیات خود را کنار می گذارد و دوباره شروع می کند. همه کشف‌های بزرگ از تمایل و انگیزه ناشی شده و قبول این واقعیت که آنچه من می‌گویم ممکن است درست نباشد و این آن چیزی است که در اینجا به آن نیاز است. شما نمی‌توانید خدا را بشناسید مگر آنکه این باور را که از پیش خدا را می‌شناختید متوقف سازید. شما نمی‌توانید خدا را بشناسید مگر این فکر را که از پیش خدا را می شنیدید متوقف سازید. خداوند حقیقت را به تو نمی فهماند مگر آنکه تو دیگر به حقیقتی که به آن معتقد هستی فکر نکنی. ولی حقیقتی که من درباره خدا می دانم از جانب خداوند آمده است. چه کسی این را گفته است؟ دیگران. کدام دیگران؟ رهبران، وزیران، خاخام‌ها، کشیش‌ها و کتاب‌ها. آنها منابع موثقی نیستند. نیستند؟ نه. پس چه منبع موثق است؟ به احساساتت گوش بده. به متعالی‌ترین افکارت گوش بده. به تجربه‌ات گوش بده. هرگاه هر کدام از این برداشت‌ها متفاوت بود از چیزی که معلمانت به تو گفتند یا در کتاب‌ها خوانده‌ای، کلمات را فراموش کن. کلمات نامطمئن‌ترین منبع دریافت حقیقت هستند. آنقدر چیزها وجود دارد که من می‌خواهم به تو بگویم و آنقدر چیزها هست که می‌خواهم سوال کنم که نمی‌دانم از کجا شروع کنم. مثلا چرا تو خودت را آشکار نمی‌کنی؟ اگر خدا وجود دارد و آن خدا تو هستی، چرا خود را به گونه‌ای که برای همه قابل فهم باشد ظاهر نمی‌سازی؟ خداوند بارها و بارها این کار را کرده است. او اکنون هم در حال انجام همین کار است. نه، منظورم به روشی است که بدون چون و چرا و بدون بحث و گفتگو باشد. آن چه انکار ناپذیر است. نظیر ظاهر شدن فوری در مقابل دیدگان من. خداوند اکنون هم در حال انجام همین کار است. در کجا؟ به هر کجا که نگاه کنی. نه، منظورم روشی بدون بحث و گفتگو است. به روشی که برای هیچ کس قابل انکار نباشد. به چه روشی؟ به چه شکل و شمایل دوست داری او ظاهر شود؟ در همان شکل و شمایلی که دارد و واقعی است. این غیر ممکن است چون خداوند فرم یا شکلی که برای تو قابل درک باشد ندارد. او می تواند در شکل و شمایلی که برای تو قابل فهم باشد ظاهر شود. در آن صورت هم متاسفانه هر کس چنین تصور می کند که آنچه دیده تنها شکل و شمایلی است که خداوند دارد، نه اینکه این هم یکی از متعددترین جلوه هایی است که پروردگار در آن ظاهر می شود. صفحه 41. مردم تصور می کنند خداوند آن چیزی است که ظاهراً آنها می بینند، نه آن چیزی که آنها نمی بینند. ولی خداوند لایزال ناآشکار است و نه آنچه در لحظه خاص بر شما آشکار می شود. به عبارتی او آن چیزی است که نیست. با وجود این هرگاه او به شکل خاصی بر افراد ظاهر می شود، شکلی که تصور می کند مردم می توانند او را بشناسند، آنها تا ابد همان شکل را برای او قائل می شود. و چنانچه او به شکل دیگری بر فرد دیگری ظاهر شود، اولی می گوید که خداوند بر دومی ظاهر نشده است، چون بر دومی آنچنان که بر اولی ظاهر شده نمایان نگردیده. و همون چیزها را نگفته، بنابراین آن که ظاهر شده چگونه میتوانست خداوند باشد؟ پس توجه داشته باش، اینکه خداوند به چه شکل یا به چه نحوی ظاهر شود مهم نیست. به هر نحوی که او انتخاب کند و به هر شکلی که ظاهر شود، باز هم جای بحث و گفتگو باز خواهد بود. ولی اگر تو کاری انجام دهی که گواه بر حقیقت ذات تو باشد، بدون هر گونه شک و گفتگویی، باز هم مردم میگویند که این کار شیطان است یا حاصل تصور یا هر علتی به جز خداوند بوده است. اگر خداوند خودش را به صورت خدای مقتدر سلطان آسمان و زمین ظاهر میکرد و کوها را به لرزه در میآورد تا قدرت خود را ثابت کند، باز کسانی بودند که بگویند این کار باید کار شیطان باشد و تا بوده همین بوده، زیرا خداوند خودش را به خودش از طریق مشاهده بیرونی آشکار نمی سازد، بلکه از طریق تجربه درونی. و وقتی فرد از طریق تجربه درونی پروردگار را می بیند، دیگر نیازی به مشاهده بیرونی ندارد و چنانچه مشاهده بیرونی لازم باشد، تجربه درونی امکان پذیر نیست. پس تو اگر از خداوند درخواست وحی و الهام کنی، چنین چیزی نمیتواند اتفاق بیفتد، چون چنین درخواستی به منزله این ادعاست که آثار تجلی حق بر تو پوشیده بوده است و چنین ادعایی تجربه به وجود میآورد، چون فکر خلاق است و کلام مولد است و فکر و کلام در خلق واقعیت بی نهایت مؤثرند. بنابراین تو این تجربه را خواهی داشت که خدایی در حال حاضر بر تو آشکار نشده، چون اگر حق بر تو ظاهر شده بود، از خدا نمی‌خواستی خودش را بر تو آشکار سازد. آیا این به این معنی نیست که من نمی‌توانم هر چیزی را که آرزو می‌کنم طلب کنم؟ آیا منظور تو این است که با دعا چیزی را طلب کردن در واقع آن را از ما دور می‌سازد؟ این سوالی است که در طول قرون مطرح و پاسخ داده شده. ماهازا بد نیست بدانی که تو آنچه را که بخواهی به دست نخواهی آورد و ضمناً نمیتوانی هر چه بخواهی به دست بیاوری، چون همان درخواست کردن چیزی نشانه این است که تو چیزی کم داری و چنانچه تو درخواست چیزی را بکنی، این عمل دقیقاً تجربه خواستن را در واقعیت تو به وجود میآورد. بنابراین دعای صحیح دعای درخواست کردن چیزی نیست، بلکه دعای تشکر است. زمانی که تو از پیش از خداوند برای چیزی که مورد آرزوی توست تشکر می‌کنی، در واقع این بدین معناست که آن آرزو تحقق یافته است. بنابراین تشکر مهمترین حرفی است که به پروردگار زده می‌شود، چون اعتراف به این واقعیت است که خداوند قبل از اینکه چیزی از او بخواهی آن را به تو عطا کرده است. بنابراین هرگز درخواست نکن، بلکه شکر و سپاس بگو. خب اگر من از خدا برای خواسته مورد نظرم از قبل تشکر کردم و خواستم هرگز برآورده نشد چه؟ این ناامیدی منجر به سرخوردگی تلخی نمی شود؟ از سپاس و حقشناسی نباید به عنوان وسیله کارا برای پیشبرد ماهرانه کاری استفاده کرد. منظورم شیوه‌ای است که با آن بتوان عالم هستی را فریب داد. تو نمیتوانی به خودت دروغ بگویی. ذهن تو از افکار واقعی تو آگاه است. اگر تو بگویی پروردگارا من از تو برای فلان و فلان چیز سپاسگزارم و در این حال برایت مسلم باشد که آنچه گفتی در واقعیت فعلی تو وجود ندارد، پس از خداوند هم نمیتوانی انتظار داشته باشی که شفافیت کمتر از تو نسبت به موضوع داشته باشد و آنچه خواستی برایت فراهم کند. خداوند از آنچه در ذهن تو میگذرد آگاه است و آنچه تو میدانی چیزی است که به صورت واقعیت بر تو آشکار شده است. ولی چگونه میتوانم برای آنچه وجود خارجی ندارد شکرگزار باشم؟ به کمک سپر ایمان. اگر تو ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشی، میتوانی کوه‌ها را به لرزه درآوری. خداوند این را به نحوه‌های گوناگون و از طریق هر معلمی که بتوانی نام ببری گفته است، که آنچه را که تو انتخاب می‌کنی چنانچه به نام خداوند انتخاب کنی آن را به دست خواهی آورد. محاذا بسیار از مردم عقیده دارن که دعایشان بدون جواب مانده. هیچ دعایی بدون پاسخ نخواهد ماند. هر دعایی، هر فکری، هر اقراری، هر احساسی خلاق است. به میزانی که آن فکر برای تو واقعی باشد و جدی تلقی شود، به همان شدت در تجربه تو تبلور پیدا خواهد کرد. وقتی گفته می شود دعایی مستجاب نشده، آنچه در واقع اتفاق افتاده این است که احساس، حرف یا فکری که قویاً ذهن ما را مشغول کرده بود به کار افتاده است. با این وجود آنچه باید بدانی این است که همواره فکری در پس فکر ماست که به آن می توان عنوان فکر نگهبان را داد که در واقع کنترل کننده فکر است. بنابراین اگر تو با ندبه و زاری چیزی را بخواهی، شانس به دست آوردن آن خیلی کم است. چون فکر نگهبانی که در پس هر اندیشهی خوابیده این است که تو اکنون چیزی را نداری که درخواست می‌کنی. و این فکر نگهبان به صورت واقعیت تو در می‌آید. تنها فکر نگهبانی که می‌تواند به این فکر غلبه کند، این باور و اعتقاد قلبی است که خداوند بدون گفتگو آنچه از او خواسته شود برآورده می‌سازد. بعضی از افراد واقعاً چنین باوری دارند، ولی تعدادشان بسیار کم است. روند دعا بسیار آسان‌تر می‌شود وقتی به جای آنکه به طور ذهنی تصور شود خداوند به همه خواست‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، به طور شهودی پذیرفته می‌شود که اصولاً نیازی به درخواست نیست. در این صورت دعا به صورت دعای شکرگزاری در می آید و به هیچ وجه جنبه درخواست پیدا نمی کند، بلکه سپاسی است برای نعمت‌های موجود. صفحه 46. وقتی تو می گویی دعا سپاسی است بر آنچه هست، آیا منظورت این نیست که خدا کاری انجام نمی دهد و آنچه پس از دعا اتفاق می افتد نتیجه عمل دعاست؟ اگر تو اعتقاد داشته باشی که خداوند قادر مطلق است که همه دعاها را میشنود و به بعضی پاسخ مثبت و به برخی پاسخ منفی و به تعدادی شاید ولی نه حالا پاسخ خواهد داد، در اشتباه هستی. آیا تصور میکنی خداوند با حساب دو انگشتی تصمیم میگیرد؟ اگر بر این باوری که خداوند خالق و تصمیم گیرنده در کلیه امور زندگی توست، باز هم در اشتباه هستی. خداوند در بسیاری از موارد مشاهده کننده است، نه خلق کننده. او همواره برای یاری رساندن در امور زندگی به تو آماده است، ولی نه به نحوی که تو ممکن است انتظار داشته باشی. این خواست پروردگار نیست که شرایط و اوضاع و احوال زندگی تو را خلق کند یا خلق نکند. خداوند تو را به صورت خودش، به تصویر خودش خلق کرد و تو بقیه را از طریق قدرتی که پروردگار به تو تفویض کرد به وجود آوردیم. خداوند روند زندگی و خود زندگی را به صورتی که میدانی به وجود آورد. با وجود این خداوند به تو انتخاب آزاد داد تا با زندگی آنچه را که میخواهی بکنی. به این ترتیب اراده تو در واقع اراده پروردگار است. تو زندگیت را آنطور که انتخاب کرده ای می توانی ادامه دهی و خداوند در این مورد رجحانی قائل نمی شود. این خیالی است بس باطل است که اگر تصور کنی خداوند به این شکل یا آن شکل به کار تو دقت و توجه دارد. آنچه تو انجام دهی برای خداوند مهم نیست. شاید شنیدن این حرف برایت دشوار باشد، ولی آیا برای تو هم مهم است بچه هایت چه کار می کنند وقتی آنها را برای بازی به بیرون می فرستی؟ آیا برای تو مهم است اگر گرگم به هوا بازی کنند یا قایم موشک یا تظاهر به بازی کردن کنند؟ نه، برایت مهم نیست، چون تو آنها را در محیط دوستانه و مطلوبی قرار داده ای و می دانی که در امنیت کامل هستند. البته همیشه دعا می‌کنی که آنها آسیبی به یکدیگر وارد نسازند و اگر اتفاق بیفتد تو فوری حضور داری تا به آنها کمک کنی، آنها را درمان کنی و به آنها احساس امنیت دهی به آنها اجازه می دهی که مجدداً سرگرم شوند و روز بعد دوباره به بازی روند. ولی روز دیگر هم چه آنها داژبال بازی کنند یا هر بازی دیگری برای تو اهمیت ندارد. تو به آنها میگویی چه بازی های خطرناک است، ولی نمیتوانی مانع آنها از انجام بازی های خطرناک شوی. نه پیوسته، نه برای همیشه، نه از حالا تا لحظه مرگ. هر پدر و مادر عاقلی این را میداند. با وجود این پدر و مادر هرگز نمیتوانند نسبت به نتیجه امور بی تفاوت بمانند. این دو حالت داشتن قضیه، نگران روند کار نبودن ولی عمیقا نگران نتیجه کار بودن است که تا حدی دو جنبه داشتن پروردگار را توصیف میکند. با وجود این به معنایی میتوان گفت که خداوند حتی نگران نتیجه هم نیست، حتی نتیجه غایی. شاید هم علت این باشد که پروردگار از نتیجه غایی هر رخدادی باخبر است. و این دومین خیال بیهوده انسان است که تصور می‌کند نتیجه اعمال او در زندگی مشخص و روشن نیست.